بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره خصوصیاتی بود که در مسئله ما وجود دارد و در مسئله صلات و ازاله اون خصوصیات تحقق ندارد. دو تا از این خصوصیات رو بیان کردیم. سومین خصوصیت مطلبی است که مرحوم محقق نائینی قدس سره الشریف در بحث اصول در مسئله ترتب و همون صلات و ازاله این مطلب رو اونجا ذکر کردند. اون مطلب این است که می‌فرمایند که این مسئله ترتب، که معنای ترتب این است که ما دو تا امر داشته باشیم، یک امر به ازاله و یک امر به صلات، منتها این دوتا امر در عرض واحد نباشند بلکه به صورت ترتب و طولیت باشه، که معنای ترتب همون مسئله طولیته، یعنی امر به مهم در رتبه متأخره از امر به اهمه. به این صورت که امر به ازاله بدون هیچ قید و شرط مطرحه و امر به صلات یک تعلیقی درش وجود داره و اون این است که معلق است بر عصیان امر به ازاله یا بر قصد عصیان امر به ازاله، و این تعلیق بر قصد عصیان سبب می شود که امر به صلات به لحاظ اینکه معلق و علیهش که عبارت از عصیان و یا قصد عصیانه این تأخر از امر به ازاله داره، لذا امر به صلات در طول امر به ازاله واقع می شود. پس اگر کسی وارد مسجد شد و مواجه شد با نجاست مسجد، امر به ازاله بهش متوجهه و در رتبه متأخره امر به صلات، لذا اگر نماز خوند مأمور و به رو انجام داده و امر را اطاعت کرده، مرحوم آینائین قدس سره در رابطه با این مسئله ترتب و طولیت یک قیدی رو ذکر کردند، فرمودند که این امر ترتبی در جایی مطرحه که این دوتا امر، امر به مهم و امر به اهم، فقط شرطشون قدرت عقلیه باشه، یعنی اون چیزی که در سایر تکالیف شرطه بیش از قدرت عقلیه و زائد بر قدرت عقلیه، یه چیز دیگری شرطیت نداشته باشه، همون قدرت عقلیه‌ای که در باب تکالیف معتبره، شرط برای امر به اهم و امر به مهم باشه. کما اینکه نماز و ازاله اینطوره، در دو ساعت بعد از ظهر وقتی که این وارد مسجد میشه، مواجهه با نجاست مسجد میشه، امر به ازاله به این متوجه، مشروطا بالقدرت العقلیه. امر به صلات هم بهش متوجه، مشروطا بالقدرت العقلیه. دیگه دو ساعت بعد از ظهر زائد بر قدرت عقلیه چیزی دخالت در نماز نداره، در ازالم چیزی دخالت نداره غیر از مسئله قدرت عقلیه. ایشون می‌فرماید مسئله ترتب در یه همچی جایی مطرحه. پس در کجا مطرح نیست؟ در کجا نمی‌شود مسئله ترتب رو آورد؟ تعبیر ایشون اینه که اگر یکی از این دو واجب، مهم یا اهم، اگر زائد بر قدرت عقلیه یک قدرت شرعیه در وجوبش مدخلیت داشته باشه، یک قدرت شرعیه به عنوان شرطیت تکلیف و شرطیت امر مطرح باشه، اینجا دیگه جای ترتب نیست، اینجا مسئله دیگه مسئله ترتب نیست. مثال میزنه ایشون، مثلا میفرماید که در باب وضو، در باب وضو اگر مزاحم شد با یک واجب اهمی یا غیر اهمی، مثلا اگر دید انسان این آب رو صرف در وضو بکنه، یا یک نفس محترمه ای تلف می شود، یا مریضی از شدت تشنگی در حرج و عسر و مشقت واقع میشه، خب اینجا حکم اولیش این است که آب رو صرف در وضو نکنه، آب رو بیاد برای حفظ نفس و یا مثلا شفای یک مریض عطشان که در حرج و مشقت عطش واقع نشه، وظیفه اینه. حالا اگر اومد مخالفت کرد این وظیفه رو، به جای اینکه آب رو برای حفظ نفس محترمه به کار ببره، خلاصه مقدسگری در آورد. گفت نه، ما وضومون رو باید بگیریم، ما به این کارا کار نداریم. آمد وضو گرفت. آیا اینم مثل صلات و ازاله است که اگر ازاله رو ترک کرد و نماز خوند قائل به ترتب میگه نمازش درسته؟ اینجام اگر آبی را که میبایست در رابطه با حفظ نفس به کار ببره به کار نبرد و به جای او و با مخالفت او آمد وضو گرفت، اینجا میفرماید وضوش باطل. چرا؟ برا خاطر اینکه این دوتا واجب رو که ما پلوی هم میگذاریم میبینیم از نظر شرطیت قدرت بینشون فرقه. حفظ نفس فقط قدرت عقلیه میخواد. اگر کسی عقلن قادر باشه بر اینکه نفس محترمه رو حفظ بکنه باید حفظ بکنه بدون تردید. زائد بر قدرت عقلیه چیزی شرطیت برای وجوب حفظ نفس نداره. اما وقتی سراغ وجوب وضو میاییم، در باب وجوب وضو مسئله اینطور نیست. نمیگن کسی قدرت عقلیه بر وضو گرفتن داشته باشه، نه، یه چیز بالاتر شرطیت داره و او عبارت از قدرت شرعیه است. قدرت شرعیه معناش اینه که شرعن بتواند این آب را در وضو استعمال بکنه، شرعن مجاز باشه، شارع به این اجازه بده که این آب رو در وضو استعمال بکنه. این معنای قدرت شرعیه است. خب در اینجایی که مسئله وضو با حفظ نفس بینش تضاهم واقع میشه، شارع به این اجازه داده که آب رو در وضو صرف بکنید یا نداده؟ قطعا اجازه نداده. چون اجازه نداده، شرط شرعی وجوب وضو تحقق نداره. چون شرط شرعی تحقق نداره، وجوب وضو نیست. چون وضو واجب نیست و امر نداره و قائلین به ترتب نیاز به امر را مبنای ترتب قرار دادن، لذا وضوش بلا امره. وضو که بلا امر شد یکون و باطل. پس می فرماید مرحوم محقق نائینی که مسئله ترتب اونجاییست که این دوتا واجب اهم و مهم فقط شرطشون قدرت عقلیه باشه. اما اگر شرطشون زائد بر قدرت عقلیه قدرت شرعیه شد، اینجا دیگه ما نمیتونیم دوتا امر درست بکنیم. برای اینکه اون واجبی که مشروط به قدرت شرعیه است چون شرطش حاصل نیست وجوب نداره، و چون وجوب نداره امر نیست. پس خب امر که نشد عبادت باطله، و ما هم روی مبنای نیاز عبادت به امر مسئله ترتب رو بیان کردیم. و الا اگر از اول مثل مرحوم آقای آخون می شدیم که می فرمود که اصلا صحت عبادت امر نمی خواد، همون محبوبیت و رجحان و ملاک و مناطش کافیه، ولو اینکه امر فعلی هم نداشته باشه. دیگه ما به ترتب نمی رسیدیم، ترتب روی مبنای نیاز به امره. خب اگر امرم مشروط به قدرت شرعیه بود، قدرت شرعیم که نیست، فلیس هنا امرون. لذا مسئله ترتب رو این بزرگوار می‌فرماید باید اونجای مطرح بکنیم که پای قدرت شرعیه مطرح نباشه. اما اگر پای قدرت شرعیه فی احد الواجبین مطرح شد، اونجا دیگه جای ترتب نیست. و مسئله الحج من هذا القبیل، مثل همون مثال وضوئیه که ذکر کردیم. چرا؟ برای اینکه ایشون خودشون معتقدن، البته ما این بحث رو در سابق مکررم ذکر کردیم، که آیا در باب حج غیر از مسئله استطاعتهای چهارگانه، استطاعت مالی، استطاعت بدنی، استطاعت زمانی، استطاعت سربی یعنی جاده باز باشه، آیا غیر از این استطاعتهای چهارگانه یه امر پنجمی هم شرطه که ازش تعبیر به قدرت شرعیه میکنن؟ اون امر پنجم چیه؟ این است که این حج کردن ملازم با هیچ ترک واجب یا فعل محرمی نباشه. اما اگر یک جا حج کردن و حج رفتن ملازم باشه با این که یک عمل واجب کوچک ترک بشه یا یک عمل محرم صغیر اتیان بشه، اونجا الحج لیس به واجب. قدرت شرعیه در وجوب حج به نظر مرحوم محقق نائینی و بعض دیگر معتبره. البته ما این معنا رو حالا همینطوری که بازم اشاره می کنیم، طبعا به خیلی از بزرگان و محققین ما این معنا رو انکار کردیم، گفتیم نه خیر، غیر از این استطاعتهای چهارگانه هیچ مسئله‌ای در وجوب حج دخالت نداره به مقتضای آیات و روایات. اما خب حالا دو تا مبناست اینجا، یکی این که الحج مشروط بالقدرت شرعیه که معنای قدرت شرعیه اینه که زائد بر استطاعتهای چهارگانه باید عمل حج مستلزم ترک واجب یا فعل حرام هر واجبی باشه و هر حرامی باشه، باید مستلزم نباشه. که این ما وقت عرض میکردیم که این یه مشکلی داشت در زمان طاغوت که رفتن به حج مستلزم این بود که انسان فرض کنید 2,000-3,000 تومان به دستگاه طاغوت کمک بکنه. روی مبنا اگر عمل حج مستلزم این بود که 2,000-3,000 تومان آدم به طاغوت کمک بکنه، الحج لیس به واجب. چرا؟ برای اینکه کمک به طاغوت حرامه. خب ایشون چون مبناشون اینه میفرمان مسئله الحج کمسئله الوضو. در ما نحن فیه، این من استقر علیه الحج که محل بحث ماست، در سال دوم میخواد حج رو انجام بده، عرض میشود که حالا میخواد به جای اینکه حج رو انجام بده، بره یه حج نیابتی انجام بده یا حج تطوعی انجام بده. خب اینجا ایشون میگه مثل مسئله صلات و ازاله نیست، در مسئله صلات و ازاله هر دو فقط مشروط به قدرت عقلیه بودند، اما اینجا پای حج مطرحه، حج مشروط به قدرت شرعیه است. چون مشروط به قدرت شرعیه است، اگر مسئله حج مستلزم ترک واجب یا یک عمل حرامی شد، اینجا الحج لیس به واجبه. وقتی لیس به واجبه یقع و باطلا، باطلن واقع میشه. عبادت نیاز به امر داره روی مبنای ترتب. این یکی از خصوصیاتی است که روی بیان مرحوم محقق نائینی مسئله حج رو از مسئله صلات و ازاله جدا میکنه. اینجا ما چند تا حرف داریم. یه حرف این است که خب ما این مبنا رو اولا قبول نداریم، ما مبنا رو قبول نداریم، همونطوری که ما مکرر در بحث‌های گذشته عرض کردیم، اون چه از ادله استفاده میشه در وجوب حج، همون حجۃ الاسلام که تنها حج واجب به اصل شریعه است، غیر از استطاعتهای چهارگانه هیچ چیزی شرطیت نداره. اگر مستلزم ترک یک واجبی هم شد، لطمهی به وجوب حج نمیزنه. اگر مستلزم فعل محرمی هم شد، لطمه به وجوب حج نمیزنه. منتها در صورت استلزام باید اهم و مهم رو رعایت کرد. یه وقت کسی میبینه اگر سفر مکه بره، پدر مریضش تلف میشه در نبودن این، این نفس محترمه از بین میره. همینجام حج واجبه، منتهای واجب اهم در مقابلشه، یک واجب بالاتر در مقابلشه، اون واجب بالاتر حفظ نفسه. حالا اگر این واجب بالاتر رو رعایت نکرد، باز مقدسگری در آورد، پدر مریضی که میدونست اگر رهاش کنه از بین میره، گذاشت رو مکه، مأمور و به رو انجام داده، حجش حج غیر مأمور و به نیست، منتها این واجب اهم رو ترک کرده، به واجب مهم پرداخته، مثل همون کسی که ازاله رو ترک کنه و به صلات بپردازه. اما اینطور نیست که حجش غیر مأمور و به و غیر واجب باشه. لذا این مبنا رو ما نمیپذیریم. لکن اگر فرضاً این مبنا را بپذیریم، دو تا از اعازم شراح عروه یه اشکالی کردن به مرحوم آینایینی، گفتن که حالا بر فرضی هم که ما مبنای شما رو بپذیریم، که تصادفاً یکیشون هم مبنای آینایینی رو در باب حج قبول داره، اونم همون قدرت شرعی رو پذیرفته که ما در جای خودش با ایشون بحث کردیم، برفرض که این مبنا رو بپذیریم، اگر عرض می شود این حج دوم که اسمشو حج نیابی می گذارید، اسمشو حج تطوعی می گذارید، اگر این مثل اون وضو مشروط به قدرت شرعیه بود، حق با شما بود. در مثال وضو چی مشروط بود به قدرت شرعیه؟ وضو. اما حفظ نفس که اهم بود، او فقط مشروط به قدرت عقلیه بود. میگن اگه در مانحنفی هم این طوری بود که این حج نیابی که به جای حجت الاسلام در سال دوم میخوای انجام بدی، اگر این حج نیابی مشروط به قدرت شرعیه باشه مثل مثال وضو، ما حرف شما رو میپذیریم. اما حج نیابی که مشروط به قدرت شرعیه نیست که، حج نیابی مشروط به قدرت عقلیه است. کسی که اجیر شد، وجوب وفا به عقد اجاره مشروط به چیه؟ مشروط به این که این قدرت عقلیه داشته باشه. دیگه حج نیابی که توش قدرت شرعیه مطرح نیست. اگرم مطرحه در حجت الاسلام مطرحه، اما در حج نیابی که مطرح نیست که. پس اینجا با مثال وضو فرق میکنه. برای اینکه در مثال وضو، وضو که واجبه در درجه دوم بود مشروط به قدرت شرعیه بود، اما اینجا حج نیابی که واجبه در درجه دومه هیچ مشروط به قدرت شرعیه نیست، بلکه اون حج اولی که حجت الاسلامه مشروط به قدرت شرعیه است روی مبنای شما. لذا گفتن این بیان شما اینجا جریان نداره. به چی؟ چرا؟ خب او دلیل داره، او دلیل داره که مشروط به قدرت شرعیه است. شما اگر یه خیاطی رو اجازه بدید، شما اگه یه خیاطی رو استیجار کردید برای اینکه خیاطت بکنه، اگر خیاطت او مستلزم یک ترک واجب یا فعل حرامه، اینجا وجوب وفای به عقد اجاره نداره؟ گوش بده. حج نیابی اونایی هم که قدرت شرعیه رو شرط میدونن در حجت الاسلام شرط میدونن، بنابر اون چه که خودشون پیش خودشون از ادله استفاده کردن. اما حج نیابی که مسئله وجوب وفای به عقد اجاره است، وجوب وفای به عقد اجاره در باب حج با وجوب وفای به عقد اجاره در باب خیاطت مثل هم میمونه. همونطوری که وجوب وفای به عقد اجاره در خیاطت فقط قدرت عقلی میخواد، وجوب وفای به عقد اجاره در حج نیابی فقط قدرت عقلی میخواد. دیگه اینجا که دلیل قائم نشده زائد بر قدرت عقلیه چیزی به نام قدرت شرعیه شرطیت داشته باشه. این دو بزرگوار این اشکال رو به مرحوم آیناینی کردن، لکن من یک دفاعی از ایشون میکنم و بعد خودم یه جواب میدم. دفاع از طرف ایشون اینه که ایشون وقتی که در مسئله ترتب این قید رو مطرح میکنه، نمیگه که واجب دوم مشروط به قدرت شرعیه باشه، میگه احد الواجبین سوا اون کان هو الواجب الاول ام الواجب الثانی. حالا اصل حرف ایشون درسته یا نه ما کاری نداریم، ولی مطلب ایشون اینه اذا کان احد الواجبین مشروطن بالقدرت شرعیه جای ترتب نیست. مثال وضو هم به عنوان مثال مطرحه، نه اینکه همه جا باید شبیه وضو باشه. رابطه کلیش احد الواجبینه، یعنی چه واجب اهم و چه واجب مهم. اگر شما اومدید گفتید حج نیابی قدرت شرعیه نمیخواد، نخواد. و حجت الاسلام که میخواد، ایشون هم گفته احد الواجبین، نگفته الواجب الثانی الذی تعلق بالمهم. اگر این حرف رو میزد، شما میمدید میگفتید بابا چه حج نیابی مشروط به قدرت شرعی است، حج نیابی مشروط به قدرت عقلی است. اما اگر گفت احد الواجبین و شما قبول کردید که حجت الاسلامش مشروط به قدرت شرعی است، پس حرف ایشون تمامه. این جواب جواب ایشون نیست. اما اونی که اساس در جواب، یه مطلبی است که به نظر من بزرگان هم ازش غفلت کردن و اون اینه که حجت الاسلام در عام اول استطاعت مشروط به قدرت شرعی است. اما از تقر علیه الحج مسئله اینطور نیست. از تقر علیه الحج که سال دومه، سال دوم مشروط به قدرت شرعی نیست و ما بحثمون در سال دومه. اگر مسئله مزاحمت با حجت الاسلام در سال اول مطرح بود، این حرف درست بود، حجت الاسلام مشروط به قدرت شرعی است. اما وقتی که استقرار پیدا کرد، نوبت به سال دوم رسید، شما در سال دوم میگید زاد و راحلم نمیخواد اصلا، متسکعن علا همارن اجدعن ابتر، با پای پیادم مونده باید حجشو انجام بده. لذا ما دلیلی نداریم که حجت الاسلام بعد الاستقرار این عرض میشود مشروط به قدرت شرعی است، ولو اینکه در عام اول استطاعت هم بپذیریم مشروطیت به قدرت شرعیه رو. اما بحث ما در سال اول نیست، بحث ما برای کسی است که استقر علیه الحج. لذا عرض می شود این بیان مرحوم محقق نائینی هم اولا مبناً درست نیست، ثانیاً مبنا رو هم قبول کنیم در ما نحن فیه جریان نداره. امروز به همین مقدار اکتفا میکنیم.